بسم الله الرحمن الرحیم، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسددني لأن أعارض من غشني بالنوس. كلام ما در یک فصل از دعاهای مکارم الاخلاق حضرت سجاد بود که این فصل مربوط به این است که انسان در مقابل بدی که دیگران به انسان می کنند انسان نیکویی کند. منتها حضرت بعضی موارد خاصی را بیان می کنند، یعنی بدی های خاصی و خوبی های خاصی، و از خدا می خواهند که من در برابر این بدی های خاص اون خوبی که خاصی که مناسب با اونه انجام بدم مقابل با اونه. و بنابراین ما اون وقت در کلی نیکی کردن در برابر خوبی، اون بحث درس سابقمون این بود که اساساً نظر اسلام و تعلیمات اسلام چه اقتضایی داره، و آیاتی که در این باره بود و روایاتی که در این باره بود که انسان مؤمن و کسی که میخواد دارای فضیلت باشه خوب است که در مقابل بدی مردم نیکی بکنه. حالا یک شبهه هم، یعنی یک شبهه نه، یک سوالی از من شد راجع به این که این مطالبی که میگی با حرفی که در برابر ظلم باید آدم بایسته این منافات داره یا نه؟ گفتم نه، این ربط به اون نداره. در گفته های پیشتر هم در این باره یه چیزایی گفتم، حالا نمیخوام این بحث رو بکنم، انشاءالله در آخر این بحث یک توضیحی در این باره میدم که نه، این منافات با اون مسئله ظلم و زیر بار ظلم نرفتن و اینا، اون به جای خود محفوظه. زیر بار ظلم هم نباید به آدم، دفع ظلم هم از خودش باید بکنه. در گفته های پیشمون گفتیم در این باره، و این یه مطلب دیگری است که حالا انشاءالله در آخر بحث اگر مقتضی شد یه توضیحی میدیم در این باره. حالا بیم سر همون جملات و این فرمایشات حضرت در این باره که در موارد خاصی، حالا یکیش اینه که میفرماید و سددنی لأن أعارض من غشنی به نوس، یعنی خدایا توفیق بده به من که من کسی که با من به غش و خیانت رفتار می کند من در مقابل او صدق و صفا بکنم، به خرج بدم. حالا باز باید توضیحاتی بدیم در اینجا. یکی معنای غش و نوسه که اینجا حضرت مقابله یکدیگر قرار داده، من در برابر کسی که با من غش بکند من نوس داشته باشم. یکی بیان معنی غش و نوس هست. غش و نوس یعنی چه؟ مواردش کجاست؟ و چه چیزای غش هست؟ چه چیزای نوس هست؟ یک مختصری در این باره بگیم. بعد نظر اسلام و دستورات اسلام درباره غش و نوس چیز، اسلام چه نظری دارد نسبت به غش و نوس، و از مسلمانان چی میخواد در این باره غش و نوس. و یکی هم آخر در خصوص اشارهی توضیحی در خصوص فرمایش حضرت که غش و نوس را در مقطع خاصی مطرح میکنه که اون خب یه خصوصیت دیگه داره اون رو عرض بود. حالا غش یعنی چه؟ نوس یعنی چه؟ غش و نوس به مقابل یک دیگرن، یعنی دو معنای ضد یک دیگرن. اصل معنای نوس در لغت به معنای خالص بودن و آلودگی نداشتن و داخلی نداشتنه. نوس یعنی خلوص، صفا، ناآلوده. در لغت میگه نسح الاصل، نسح که از همون ماده نسح اصل را، یعنی صاف کرد اصل را و مومش را گرفت و اصل خالص. اصل اول مخلوط با مومه و مومش خوردنی نیست، آلوده است به موم. این آلودگی را برداشتن و صاف کردن اصل را میگه نسح الاصل. پس نوس به معنای خلوص و صفا، با صفا بودن، خلوص داشتن، صداقت، راستی داشتن، این معنای نوسه. مقابلش غشه یعنی آلودگی، یعنی داخلی داشتن یک چیزی، یعنی خالص نبودن. خالص نبودن و آلوده بودن و داخلی داشتن، این غشه. مصداق بارزش که معروف همه در فقه هم عنوان میکنن، در اخبار هم هست، مثل آب جزو شیر کردن. خب شیر فروش ها اونایی که میخوان تقلب بکنن، آب یک مقداری، آب چون معلوم هم نمیشه خیلی خیلی زیاد اگر نباشه، آب داخلش میکنن، تقلب میکنن، این را میگن غش. یعنی چیزی داخل یک چیزی کردن و آلوده کردن یک چیزی به شدی. این معنی غش و نس هست اجمالا. حالا در ضمن کلاممون توضیحات دیگه هم در بارش میدیم. و این غش و نس میتونیم بگیم که دو رقمه، گرچه هر دوش برمیگرده به یک چیز و معناش یک چیزه، ولی خب به طور متداول و معمول دو رقم غش و نس هست. یکی غش در معامله که در فقه هم معنونه، در رسائل عملی هم معنونه، و این کار اهل بازار اونهایی که خرید فروش میکننه، که غش در معامله این یک قسم است که عبارت است از این که جنسی که آدم میفروشه، جنس تقلبی، تقلب کردن در جنس، کلا گذاردن سر مشتری، گول زدن مشتری نسبت به جنس، جنس خوب و بد گله هم کردن، نمیدونم چیزی داخل جنس کردن، جنس ارزان قیمت را به عنوان جنس گران قیمت فروختن، این بازی ها در آوردن که اینا ببینید همش داخلیه، غلغش داره، یعنی صاف و ساده نیست. این کار صاف و ساده نیست، کاریه که یک انحرافاتی درشه، داخلی هایی درشه. این غش در معامله است. و خب مقابلش هم که نوس میشه، یعنی نه صاف و ساده و با امانت و به صداقت، جنس را به قیمت خودش، جنس را بد را جدا، جنس و خوب را جدا، از اون قیمت جدا، گرون قیمت جدا، رو میزان و ضوابط خودش انسان انجام بده، اون نوس در معامله است. و این غش در معامله حرام است و حرام بسیار سنگین، و بوهایی هم که انسان از این گونه معاملات میگیره حرامه، سحت به اصطلاح فقهی حرام است. و این علاوه بر این که عملا خودش یک کاریست خلاف شرع و کاریست حرام و موجب عقوبت، معاملش هم خرابه. این پولایی هم که از این را به دست میاره اینا حرامه، باید بعد بره صاحباش پس بده یا رد مظالم بده، اونا دیگه حالا به جای خود احکام شرم بده. و این یکی از زشت‌ترین کارهاییست که دین مقدس اسلام هم خیلی باش مبارزه میکنه و برحذر میدارد مسلمین را از اینکه این عمل ننگین را انجام بدن که غش در معامله بکنن. اخبار و روایات هم خیلیه، عقوبات دنیوی و اخروی داره. مثلا حتی بعضی روایات داره در باره غش که کسی که عمل بکند به غش و این کار ناشایست را انجام بدهد، این از رده مسلمانان اصلا خارجه، این مسلمان نیست. لیس منا من غش المسلمین، نیست از ما، از ما مسلمانان، یا امام می فرماید نیست از ما، یعنی مسلمان نیست. مسلمان نیست کسی که غش میکنه با مسلمین. حالا این غش اینجا هم اهمه، شامل غش در غیر معامله هم میشه، ولی حالا یکیش غش در معامله است. یا روایت دیگه داره بدتر که می فرماید کسی که اینا هر دو از عدد صادقه، کسی که به طور غلقش رفتار بکند با مسلمانان، خدا روز قیامت او را با یهود محشور بکنه. و باز از اخبار استفاده می شود که این غش تنها عقوبت اخروی نداره، عقوبت دنیوی داره و شایدم تجربه شده باشه. فرماید که یک آرد فروشی وارد میشه در منزل حضرت صادق، حضرت وقتی که میبیندش نمیده که تو تقلب میکنی، میفرماید غش نکن، من غش المسلمین غش فی ماله و ان لم یکن له مال غش فی اهله. کسی که اهل تقلب و غش باشه، این بالاخره این بلا یک کسی به سر خودش هم میاره. یک کسی هم باش غش میکنه، اگر مال داره غش نسبت به مالش، و اگر نداره نسبت به ناموسش. یعنی آدمی که اهل غشه، ناموسش هم در معرض خطره، که یک وقتی تجاوز به ناموسش بشه و درباره ناموس او و حریم او و حرم او مثلا خیانت و تعدی و تجاوزی بشه. این از عقوبت‌های دنیویه که برای غش هست. در هر حال این غش، غش در معامله، یکی از زشت‌ترین و پلیدترین کارهاست که با کمال تأسف در بازار مسلمین که اصلش خداوند تبارک و تعالی بازار مسلمین را محل اعتماد قرار داده. اینه که خیلی چیزا اگر شک در حرمت و حلیت و نمیدونم چیش داشته باشی، میگن از بازار مسلمین که خریدی دیگه، شک در نجاست، شک در حلیت، شک در نمیدونم چه تزکیهش اینا داشته باشی، بازار یک اعتباری بهش داده. ولی در این حال اون وقت یک عده اهل بازار این شغلشون این میشه، تقلب، حقبازی داخلی، جنس نامرغوب و مرغوب در هم کردن، این کارهایی که معمولا خصوصا در زمان ما و این عملی است که موجب سلب اعتماد مسلمانان از یک دیگر میشه. و این سلب اعتماد شدن خدا میبینه که چقدر مفسده داره، که یک وقتی جوری بشه که مردم اعتماد به یک دیگر نداشته باشن و به اصطلاح امین ندونن یک نفر را، که خدا میدونه که چقدر زحمت و فساد مترتب بر این مطلب میشه که اجتماعی در نهایت راحتی زندگی میکند که اعتماد بین افرادش برقرار باشه، وثوق به یک دیگر داشته باشن. این با کمال آرامش زندگی میکنه. ولی اگر سلب اعتماد بین افراد جامعه شد، از هر جهت به در ابعاد مختلف زندگی انسان مؤثر است که انسان را ناراحت میکنن. خلاصه جوری باشه که مشتری که میاد نتونه درست مثلا این پارچه خصوصیاتش بفهمه چون تاریکیه. خب همین اندازه اگر بید یا مثلا بیاد به صورتهای جلوه بده این چیزش را، آرایشش بکنه. حالا آرایش های به طور معمولی چه پاک و پاکیزگری مانعی نداره، یا مثلا ظاهر جنسشو مثل بعضی هایی که انار یا سیب یا پرتقال مثلا هم میکنن تو کارتوناشو تهش مثلا چیز یکی جنس بتر میذارن، چیزای جنسای خوب درشت خوبش چهار تا روش میذارن که این گول، اینا نوع گول زدنه و همه اینا غش است. و اینا باید اسمش بذارن غش خفی، که بعضی ها متوجهش نیستن و این عمل میکنن و خیالشون میرسه. یا همونی که عرض کردم مثل تعریف های بیمورد از جنس کردن، خب مردم ساده شاد باورش میشه، که اگر این تعریف رو نمی کردی نمی خرید این جنس این قیمت از این، خب اینا خودش نیادش. پس بنابراین باید خیلی مواظب بود. کم کم معطل شدیم، نمیخواستم در این قسمت یکی قش گفتیم. قش در کلیه معاشرت ها و روابطی است که انسان با دیگران داره، که در رابطه هاش با مردم غیر از معامله، رفاقتش، دوستیش، همسفریش، مشورتش، مصلحتش، حاجت برآوردنش، حاجت خواستنش، این کارهایی که این روابطی که داره، اینم قش و نوس داره و عمده همینه. حالا اون قش در معامله یکی از مصادیق قش بود. و اون یعنی چه؟ قش در معاشرات و روابط باز برگشتش به همون معناه، به طور کلی نوس با مردم که در افکار حال بعضی افکارش هم میخونیم که انسان واجب است برش که نوس داشته باشه نسبت به مردم. نوس یعنی صداقت، صفا در قولش و فعلش، مصلحت مردم رو خواسته باشه. یعنی اگر حرف میزنه به مصلحت مردم حرف بزنه، اگر عملی میکنه به مصلحت مردم عمل بکنه، اگر مصالح و مفاسد مردم را دید به اونها تذکر بده، راه خیر و شر را به مردم برسونه، ارشاد بکنه مردم را، صمیمیت و صداقت داشته باشه با مردم، دلش با زبانش با مردم یک جور باشه، نه اینکه زبانش با مردم یه جوری حرف بزنه ولی دلش یه جور دیگه باشه، خلاصه صاف و ساده و خیر مردم خواستن و مصلحت و مفسده مردم را اون طوری که هست به مردم گفتن و مردم را از راه کج رفتن و انحراف حفظ کردن، خلاصه نصیحت داشته باشه. و همین است که یکی از وظایف ملت اسلامی که دولت اسلامی باید داشته باشن نصیحت لعائمت المسلمینه. امیر المومنین فرماید این حقی است که والی و امیر بر رعیت داره، بر ملت داره، که ملت باید نصیحت بکنن امرا و ولاتشون را. این نصیحت یعنی چه؟ یعنی خلوص داشته باشن. اگر یک چیزی، یک خطری، یک خطایی، یک روش غلطی در دستگاه حکومتی دیدن، به اون والی تذکر بدن، راهنمایی بکنن، به مفاسد و مصالح ملک و مملکت توجه داشته باشن و مصالح ملک و مملکت را به والی امر و ولی امر برسونن. که ان نصیحت لعائمه المسلمین یکی از وظایف خلاصه جامعه اسلامی است که حکومت اسلامی داشته باشه. ملت باید با حکومت در نصیحت بشه. خلوص یعنی خلوص داشتن، صفا داشتن، دلسوزی داشتن، راه نمایی کردن، اینا به معنی این نوسه. مقابلش رش یعنی دلش با مردم صاف نباشه. تو رو من یه جوری با شما هستم ولی پشت سر اون جور نیستم. تو رو خیلی تعریفت میکنم ولی پشت سر شاید مذمتت بکنم، یا لااقل اون تعریف هایی که تو رو میکنم پشت سر اگر باید بکنم نمیکنم. این همین خودش قشه، واقعا قشه. این رفتارهای دوگونهی درویی اینا خودش یه نوع رشیه که ما مردم وزنوس یک رو بودن، خالص بودن، پشت رو فرق نداشتن، ظاهر و باطنش فرق نداشتن، زبانش و دلش یکی بودن، این معنای نوسه. رش درش به عکسشه، زبان و دلش دوتاست، ظاهر و باطنش دوتاست، تو رو و پشت سر دوتاست. اینجور این رش هست اون نوس. اون وقت درباره این نوس روایات خیلیه. انسک الناس نسکن انسههم حبیبا و اسلمهم قلبا للمسلمین. میگه عابدترین مردم، مقربترین مردم در درگاه خدا و عابدترین و مقدسترین مردم در نزد خدا اونه که برای مسلمانان خیر بخواد و خلوص و صفا داشته باشه نسبت به مسلمانان و دلش برای همه مسلمانان خیر و خوبی بخواد. این نصره، این معنای نصره، و این در نزد خدا مقربترین بندگان خداست. اصلش این یک حقیست قطع نظر از این که باید انسان نسبت به مردم خیر خواه باشد و خیر به مردم برسوند و صلاح و فساد مردم رو بگد و پشت و روش با مردم فرق نداشته باشد و با صفا با مردم عمل بکنه. این کار خوبیه، به جای خود حق مسلمانه که اگر تو این کار رو نکردی نسبت به برادر دینی، حقش را ضایع کردی. حق او بود که شما خلوص داشته باشی نسبت به او، صفا داشته باشی به او، و نداشتی، این حقش را ضایع کردی. اون وقت در مقابلش رش نارو زدن با مردم، دروغ بودن با مردم، نمیدونم اینم باز نظیر همون رش در معامله که گفتیم فرق داره. بعضی چیزا واضحه که رش، من خب بنام بر اینه که خیلی ها هستن اینطور هم آدم، خود آدم هم میدونه که این دیگه نشده بگینی درو هم، و خب قصدش اینه که به مسلمان لطمه بزنه و ظاهرش و باطنش با مسلمان واقعا یقینی، دلش طرف رو دوست نمیداره ولی زبونش میگه دوست میداره. تعمد داره بر این که یک جایی تو کوره کجش بندازه. اینا خب اینا یک غشیست که خیلی واضحه و تعمدن میکنه، ولی بعضی چیزا باز در همین موضوع غشه در مرابطات، غشه در معاشرات، بعضی ها هست که باز شاید ما بعضی ها خودمون متوجه نباشیم و داریم غش میکنیم. همون دروغ بودن که خب این خیلی ها مردم دروغ هستن، اونطوری که ظاهر پیش شما مینشیند و ظاهر خود را به شما مینماید مسلم نیست، پشت سر اینطور نیست. یا بعضی هایی که تملق میگن، این تملق گویی ها مده بیجا کردن، این خودش رشه. حتی مده بیجا کردن رشه، یعنی چه بیجا؟ اگر این صفات حسنه ای نداره شما بیایید با بله تو چه هستی، کجا هستی، کجا هستی، این رشه داره با او میکنی، یعنی داری تقلب میکنی با او، یه نوع تقلبیه که نسبت به او انجام میدی، یعنی نوع حق بازیه. حتی مده به جا هم گاهی میشه که حق بازی و تقلبه، برای اینکه گاهی میشه زیاد مده کردن و ستودن کسی ولو یک عمل خوبی هم کرده باشه، حالا تو بالا بالاش میبری و این که تعریفش میکنی، حالا یا تو رو یا پشت سر، این ممکنه باعث غرورش بشه، باعث از سر در رفتنش بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که یک نفر آدم اومد در حضور حضرت منو که مد کردن حضرت رو بایدون که مد همیر المومنین سلام الله علیه، اگر هر چی آدم به اصطلاح اغراق بگد و پر بگد و بالا بگه کم گفته، یک ذره هم نگفته، ولی علی کلی رو نظر میگیره، اومد اطراع کرد، مد علی کرد و حضرت گفت که خیلی بدش اومد حضرت رو بهش توپید که یعنی چه این اطراع، این مده زیادی کردن، این یک مفسده ایست که برای طرف ایجاد میشه. خب این چه مناسبت این خط تعریف کردن از یک کسی، تعظیم کردن از یک کسی؟ غرض اینه که باید انسان مواظب و مراقب باشه که صاف باشه، واقعا خیر و مصلحت طرف رو بخواد، واقعا دوست بداره طرف رو، واقعا ناراحت بشه اگر این طرف یک مفسدهی بهش برسه. صاف و صاف این از که روایت داره که میفرماید لین سهر رجل اخاهو کنصیحتهی لنفسه، واجب است بر مرد که برای نسبت به برادر مؤمن خودش اون طوری نصیحت بکنه نسبت به برادر مؤمن که نصیحت خودش میکنه، یعنی همون طوری که خیر خود میخواد، همون طوری که ایش وقت بول خود نمیزنه، همین طوری که آدم والا حتی این وای میشه که بعضی ها دروغ با خودم میگن، حالا اونا استثنایی هستن، درو با خود نمیگه، ظاهر و باطن خودش دیگه با خودش که دوتانی، همون طوری که نسبت به خودت هستی و نصیحت داری، یعنی خلوص و صفا داری نسبت به خودت و خیر خودت رو میخوای و مصلحت خودت رو میخوای و مفسده خودت رو نمیخوای، همون طوری که نسبت به خودت هستی باید نسبت به برادر دینیت هم باشه. این معنای نصیحت با خلق. مقابلش قشه دیگه، حالا توضیح دادن نمکن، قش اینه که بازیگر آدم، این یه نوع بازیگری داره با مردم. اگر سلام آدم بکنه سلامشو، تعظیم بی خود بکنه دروغ میگه، نم تعریف میکنه دروغ میگه، دلش با من نیست ولی زبونش با منه، نمیدونم یا برای تنه، برای توقع، برای یه چیزا. اینه که اگر انسان یک ذره خدا میدونه عقل داشته باشه، از بعضی تعارف کردن ها و تملق کردن ها باید بدش بیاد و واقعا هم بدش میاد انسان. و زیاد از زیاد تعارف کردن و تمجید کردن و به اصطلاح چیز کردن، این حد گذروندن، حالا در یه مواردی اگر یک مسالهی باشه حالا کار ندارم، به طور معمولی اصلا این یکی از بلاهای اجتماع که میشه اسمش غش هم گذاشت، همینه که آدم تعریف بی جا از یکسی بکنه، یا حتی بی ربط تعریف زیاد از یکسی بکنه، یا ظاهراً وانمود بکنه که تو همه کارات خوبه، یا به زبان یا به اعمال و افعالش نشون بده که تو همه کارات خوبه، کارهای بد نداری، شما از سلمانم بهتری، یا به این تصریح یا کلامی که مفادش این باشه. اینجور حرکات خودش یک نوع غشی حساب میشه و باید انسان مواظب باشه که این غشهای خفی مبتلا نشه. و الا امیدواریم که ما اگر مسلمان هستیم، اون غشهای جلی که واقعا من تعمدن در مقام خیانت با شما باشم، در مقام گول زدن با شما باشم، توتون یک جوری باشم و در پشت سر یک جوری دیگه، تو اگر باشد شما را از پیامبرم بالاتر میبرم، تعریف دون میکنم، پشت سر مذمت دون میکنم، این حرکات که امیدواریم که اگر ما یک بهره کمی از اسلام داشته باشیم به این بلاها مبتلا نباشیم. ولی اون رقمهاش هم باید توجه بکنیم که حتی اون رقمهاش هم نباشه که خیلی چرب و نرم شدن در حضور و اونجور چرب و نرمی نداشتن در غیاب، اینا خب اینجوری نباشه. و این خیلی ها هستن که معمولا اینطورن. خب این ولو این که خیلی مختصر به فشرده بود، ولی خب لازم بود که توضیح معنای غش و نوس بده و نظر اسلام هم در باره غش و نوس ببینیم که نظر اسلام هم. و واقعا این که اگر به این تعلیمات آسمانی روحانی اگر این نوسه بین مردم باشه، یعنی خلوص و صفا باشه بین برادران ایمانی، این همه بلاهای اجتماعی رفت از این اجتماع بر میبنده. این همه مصیبت ها، گرفتاری ها، ناهمواری ها، نابسامانی های اجتماع خیلیش مستنده به اینه که افراد اون اجتماع با هم خلوص ندارن، با هم صفا نیستن. اگر مردم با هم صفا باشن، زندگی براشون در همین دنیا بهشت میشه. همه این مصیبت هایی که دامنگیر اجتماعه، ناراحتی های اجتماع، این اعتماد باشه بین مردم، همه هم رو دوست بدارن، همه با هم اخلاص داشته باشن، همه مصلحت یکدیگر را بخوان، همه مفسده یکدیگر را نخوان، اینجور باشن، ما متاسفانه به این تعلیمات اسلامی اونجوری که باید عمل بکنیم نکردیم. اونجوری که نه، خیلی دور هستیم، بلکه اکثرا ما در طرف خلافش هستیم که غش باشه، یعنی ناصداقتی و نادرستی. و حالا نادرستی که بودن مسئولم نیست که مالت ببرن، ولی خب اونجوری که ظاهر و می نماید با تو نیستن، همین غشه، یعنی ظاهر من با باطن من نسبت به تو فرق داشته باشه. دلم با زبانم فرق داشته باشه، پشتم با روح فرق داشته باشه. این غش و این غش یکی از مفاسد و بلاها و بیماری های اجتماعه که اگر اجتماع به اون مبتلا بشه و هرچی هم بیشتر، من عقیدم اینه که بعضی تعارفات زیاد کردن، اینا کم کم که تو ما رواج شده اینا خودش خیلیاش در چیز غش باشه. بعضی کارها به نام عبادت به نام احترام میکنین ولی این غش. خب این غش مطلق و نصح مطلق، یا غش در معامله یا غش در مرابطه. حالا ببینیم امام اینجا چی میگه. امام این مسئله غش و نصح را به طور مطلق مطرح نمیکنه. یعنی اینجا امام در مقام این نیست که تعریف نصح بکنه، بگه نصح خوبه یا از غش بد بگه غش بده، یا مثل اون روایاتی که تعریف نصح میکنن تاری. یا در مقام این نیست که از خدا بخواد که خدایا مرا توفیق بده که نصح داشته باشم نسبت به خلق، یا در مقام این نیست که خدایا مرا مبتلا مکن که غش نداشته باشم به خلق. کار به مطلق نصح و غش نداره، بلکه نصح و غش را در یک مقطع دیگری و در یک موضع خاص دیگری مطرح میکنه و در رابطه با نصح و غش در این مقام از خدا طلب میکنه توفیق را و در ضمن این عملش به ما میآموزد که چطور باشیم. اینه که عرض کردم اینجا امام کار نداره به این که غش بده نصح خوبه، غش عقاب داره نصح ثواب داره، مسلمان باید غش نداشته باشه مسلمان باید نصح داشته باشه، اینا نیست. دعاش هم این نیست، بلکه اینجوریه، این را مطرح میکنه که میگه خدایا و صددنی لعن اعارض من غشنی به نصح، صددنی توفیق بده به ما که ما مقابله بکنیم با کسی که با ما ناروزد و حق بازی کرد و تقلب کرد. خدایا به من توفیق بده که من با او به خلوص و صفا و دلسوزی و مصلحت اندیشی رفتار بکنم. چه مکرمت بزرگیست، چه فضیلت عالیست که واقعا انسان وقتی که اسمش هم میبره خوشش میشه. اول اینکه انسان خودش را از غش، آلودگی غش خلاص کرده که ننگیش و لکه ننگیش بر دامن ایمان انسان غش، خودش را از غش خلاص کرده. یکی این که خودش را به فضیلت نوزه که یکی از زیباترین لباس های ایمانه، این خودش را به نوز آراسته. و دیگر این که همین عمل ممکنه موجب هدایت و تو را آمدن او بشه. معمولا اگر یک کسی با شما تقلب کرد، اگر بهره کمی از انسانیت داشته باشه، بارها کل سرت گذاشته به تقلب، یه وقت کارش به تو افتاد و شما با کمال خلوص و صفا با او رفتار کردی، این آدم سرفکنده میشه از این که من چرا اونجور کردم. این آدم اگر یک بویی از انسانیت داشته باشه میگه افسوس که این آدم چقدر بزرگتر از منه و افسوس که من چه آدم پستیم که من همش کلا سرش گذاشتم و این آدم اینطور به من احسان کرد و خوبی کرد و با من به صفا. پس ببینید در این کار چند کار کرده، یکی این که خودش را به فضیلت نورس آراست در، یکی این که خودش را از پلیدی غش خلاص کرده هست، و یکی این که باعث شده که طرف را هم ارشاد بکند و معمولا و چه بسا اتفاق بیفته که این عمل او باعث بشه که اون یارو هم دست از تقلب و حق بازیش برداره. اللهم ارزقنا هذه الخصلة الجمیلة، خدایا به حق محمد و آل محمد که همین خصلت جمیلهی که امام می فرماید، ما دعای آخرمون همینه که بسددنی لعن و آوزه من غشنی به نوز، خدایا ما را توفیق بده که حتی نسبت به اونها که با ما نارو میزنن، تقلب میکنن، خیانت میکنن، خدایا به ما توفیق بده که ما با اینها به صفا و از روی مصلحت و صدق عمل کنیم ان شاء الله تعالی.
Yeah.